آواها و نواها، روستایی و عشایری، پژوهشی. در این عرصه عرض ارادت عاشقانه میزبان آثار شما دلدادگان و هنرمندان عزیز هستیم. اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال آثار از طریق وبگاه portal.jamstoos.ir. بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا علیه السلام.
درود بر همه شما شنونده های غیور و شریف ایران زمین. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. ما هم با افتخار در خدمت شما مردم نازنین هستیم.
گوش می کنم صداها، آهنگ ها را. دوست دارم این روزها از مردم بگویم، از این مردم نازنین.
با داستانها میشه سفر کرد به زندگی ها، به دیدن آدمایی رفت که شاید هیچ وقت نتونیم ازشون بشنویم. حرفا داریم، داستانها از مردم نازنینی که کنار ما زندگی میکنن.
و قصه از آنجا شروع می شود که کسی سراغ داستانی خوش می گردد.
داستان اول از مادری میگه که بالاخره جواب نامش داده میشه. مأمور تازه وارد اداره پست یه نگاهی به پاکت بدون آدرس گیرنده انداخت و برد سمت همکار قدیمیشو. گفت ببخشید آقای جوادی، این پاکت هیچ نشونی گیرنده‌ای نداره، چیکارش کنم؟ جوادی تا دستخط روی پاکت دید بی‌حوصله گفت بندازش اونجا، و دوباره سرشو انداخت تو کار خودش. مأمور تازه وارد رفت سمت کمدی که درش نیمه باز بود، درو کامل باز کرد و با یه عالمه نامه روبرو شد که هیچ کدوم نشونی گیرنده نداشتن، ولی آدرس فرستنده‌شون همه یکی بود. کنجکاف شد، چند تاشون رو زیر رو کرد. بعضیاشون باز شده بودن، بقیهشون هنوز دست نخورده مونده بودن همونجا. یکیشون رو ورداشت و یه تیکش رو خوند. نوشته بود: نمیدونی مادر، از وقتی تو رفتی چند تا بهار گذشته، چند تا بهار بدون تو. میوه های تازه اومده بازار، من برات کنار گذاشتم. بعد یه مدت برادرات ریختنشون دور و عین همیشه سرزنشم کردن. نمیدونی چقدر برات لباس خریدم. شاید سلیقه‌مو نپسندی، ولی هنوز فکر میکنم بعد عین بچگیات خودم برات انتخاب کنم. اشکال نداره. وقتی خودت برگشتی اگه خوشت نیومد عوضشون میکنم. مأمور پست یه نگاه دزدکی به دور و برش انداخت، دید بقیه غرق کار خودشونن. یکی دیگه از پاکت‌ها رو باز کرد و مشغول خوندن شد. نوشته بود: بگو ببینم مادر کجایی؟ کدوم خاکلیاقت داره فرش زیر پای پسر من باشه؟ عزیزم، همه میگن دیوونه شدم، همه میگن تو دیگه بر نمیگردی. چند وقت پیش خواهرت میخواست دفتر کتاباتو دور بریزه، من نذاشتم. میدونم بر میگردی. راستی خواهرت ازدواج کرده، یه بچه‌م داره، همون خواهر کوچولوت که همیشه با هم دعوا میکردیم. به هیچکی اجازه ندادم به وسایل شخصی دست بزنه، میدونم دوست نداری. مأمور پست نامه رو بست و یکی دیگر رو باز کرد. نوشته بود: یه روز شنیدم خواهرت به پدرت میگه، در حالی که به من اشاره میکرد، خودش هم میدونه که دیگه بر نمیگرده. ببین، هر جمعه سر قبر ساختگیش قرآن میخونه و یواشکی از بقیه میره اونجا و ساعتها گریه میکنه. چند بار تعقیبش کردم. هی عزیزم، اونا فکر میکنن به سرم زده، ولی من میدونم تو بر میگردی. اون قبرم بی خودی ساختن، مطمئنم کسی توش نیست. الان سالهاست منتظرم. پس چرا نمیای؟ نمیخوای از مادر پیرت خبری بگیری؟ از اون دختره خوشم نمیاد. نامزد تو میگم، ازدواج کرده. هرچی بهش میگم پسرم برمیگرده باور نمیکنه. یعنی هیچکی باور نمیکنه، ولی من میدونم یه روز برمیگردی. میای سرتو میذاری رو زانو، من از دلتنگیای این روزای سیاه هم برات میگم، صورتتو نوازش میکنم، موهای سیاهتو شونه میزنم. یکی از همکارا صداش زد، ولی مأمور انگار توی دنیای دیگه بود. چند تا پاکت دیگرم باز کرد و آخرش به تازه ترین نامه رسید، همونی که هنوز دست نخورده بود. بازش کرد و خوند: عزیزم، این نامه رو دور از چشم پدر و برادرت نوشتم. دیشب که داشتم نامه می نوشتم، نمی دونی پدرت چه قوقایی به پا کرد. میخواست قلم کاغذ رو ازم بگیره، میگفت دیوونم کردی، بس دیگه، اون پسر منم بود، دل منم براش تنگ شده، ولی باور کن دیگه بر نمیگرده. اگه زنده بود حداقل به یکی از این همه نامه جواب میداد. نمیخواست کاغذ رو به هم پس بده. التماسش کردم، ناخواسته به جان تو قسمش دادم. دستاش سست شد و کاغذ رو برگردون، اما گفت این باید آخرین بار باشه که براش نامه مینویسی، اگه این بارم جوابی نداد دیگه نباید بنویسی. منم بهش قول دادم، چون میدونستم پسرم روی مادرش رو زمین نمیندازه. مطمئنم این بار، فقط همین یه بار، هر جا باشی جواب ناممو میدی و منو پیش پدرت شرمنده نمیکنی. راستی یه نذر کوچیکم کردم عزیزم. یادت همیشه میگفتی مادر اگه یه روز گم شدم نذر کن برام؟ منم نذر کردم اگه برگشتی یه سفره ساده ابوالفضل بندازم تو خونه، فقط با چند تا نون و پنیر و سبزی و یه پارچ شربت خنک. اگرم خدای نکرده دیر برگشتی، این نذر رو هر سال به نیت تو میدم به نیازمندا. فقط برگرد پسرم، منتظر جوابتم، به خدای مهربون میسپارمت. مأمور پست بعد خوندن این تیکه ها سرش رو انداخت پایین و غرق فکر شد. همکارش چند بار دیگه صداش زد ولی انگار نشنید. یهو چشمش برق زد. همه ی نامه ها رو جز نامه آخر گذاشت تو کمد. رفت پشت میزش، برگه سفید برداشت، خودکار دستش گرفت و شروع کرد به نوشتن. مادر عزیزم، بالاخره نامت رسید به دستم. این همه سال منتظر بودی، منم منتظر بودم. منتظر اینکه بتونم برات چند خط بنویسم. شرمنده، اینجا سرم خیلی شلوغه، ولی نگرانم نباش، در امانم، خورد و خوراکم خوبه، دوستای خوبی هم دارم. پس اگه دیر کردم تو برگشته به خونه نگران نشو. من یه جایی وایسادم و دارم نگات میکنم. راستی نظرتم خدا قبول کنه، خدا خیرت بده. سفره رو پهن کن، دوست و آشنا و همسایه ها رو دورش جمع کن، به یاد منم باشید. دستبوس شما پسرت. نامه رو تا کرد، گذاشت تو پاکت، نشونی فرستنده رو روش نوشت و انداخت تو سبد نامه‌های خروجی. بعد بلند شد رفت سمت پنجره و به آسمون نگاه کرد. یه لبخند رو لبش نشست، انگار برای اینکه جواب این نامه رو بده اومده بود تو این کار و حالا دیگه خیالش راحت شده بود.
نگو با من بهار ما سرد و غمگین و بیتابه، نشونی از نشونه عشق توی چشمونه بیخوابه. کجایی مهربان من، کجایی تا ببینی بدون تو غم دنیا شده سهم روزگارم، بدون تو شب تارم شده یار بیقرارم. آشنا با دلم رفتی از برم، تا کجا پر زنم تا به سویت بیارم.
داستان بعدی از مسافرایی میگه که گیر برف و سوز و یخبندون میفتن. حسین آقا سرم داد میزنه زود باش پسر. جلدی آچار میدم دستش. یه دور میچرخونه، یه نگاه به موتور میندازه. من میپرم بالا سر صندلی راننده. به مسافرا محل نمیذارم، استارت میزنم، ولی با صدای حسین آقاست که بزن دیگه، آخه چه غلطی داری میکنی؟ پیرمرد کت مشکی پوش از ردیف جلو غر میزنه که ای بابا روشن نشد، الان از این سرما یخ میزنیم، آخه که چی آخرش؟ از تای اتوبوس صدای یه زنی بلند میشه، آخه خدا نشناس، تو که میدونستی ماشینت خرابه چرا مردمو تو این سرما گیر انداختی؟ حسین آقا وای میسه رو پله اول در، سینه سپر میکنه و داد میزنه هر کی حرفی داره ری پایین. بعد درو محکم میکوبه. رو به جوونک موسرخی که کنارش وایساده میگه بابا به پیر به پیغمبر این ماشین هیچ مرگش نبود، نمیدونم چی شد یهو. زن پیر مرد کتمشکی آروم به شوهرش میگه حالا تو این برف و سوز نکنه بمیری. من از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، سیاهی شب، سوز و سرما، برف که بی امون میباره. درست تو کمرکش گردنه اسفراین گیر کردیم. تا صبح هیچ ماشینی از اینجا رد نمیشه، این خوب میدونم. صدای حسین آقا منو به خودم میاره. بپر پایین پسر. زاپاسو میندازم جلوش، 4 لیتری بنزین روش خالی میکنه. فقط یه دونه کبریت میخواد. جوونک موسرخ میندازه و لاستیک زبونه میکشه. الو میگیره. مسافرها دور آتیش حلقه میزنن. برف حالا تندتر میباره. پیرزن با التماس زن جوونی که بچه شیرخورش رو بغل کرده رو میکشه بیرون. بیا ننه جون، تو ماشین بچت از سرما یخ میزنه. خب لاستیک جلو رو که باز میکنم ساعت 11:30 انگار برف تمومی نداره و صبح هیچ وقت نمیخواد برسه. حسین آقا میگه تو این یخ بندون هیچ راننده‌ای جرئت نمیکنه بیاد تو گردنه. یه زن میونسال که خودشو محکم تو چادرش پیچیده بود تیکه میندازه. پس تو چرا اومدی نامسلمون؟ تو که میدونستی. حسین آقا دیگه حال حرف زدن نداره. لاستیک بعدی رو میندازم جلوش. پیچای چرخو این بار اصلا مهم نیست کجا میذارم. زود تو برف گم میشن. آخرین لاستیک که داره سوسو میزنه و میسوزه ساعت 2 بعد نصف شب. این یکی هم مثل بقیه زیاد دووم نمیاره، زیر برف خفه میشه. یه ساعت برای یه لاستیک عمر زیادیه. جوون موسرخ لگد میزنه به چوب نیم سوختش و میگه دیگه تموم شد. این هم عین ما زیر برف یخ کرد. شال گردنمو میکشم جلو صورتم، پشت گردنم محکم گره میزنم. زن جوون بچه‌شو سفت چسبونده به سینه‌شو زجه میزنه. حسین آقا آخرین شاخه کبریتو میندازه. ماشین هو هو کنان آتیش میگیره. تمونده بنزینو حواله بدنه میکنم و حالا همه مسافرا دور تا دور ماشین حلقه زدن، دستاشونو میمالن به هم. برف تندتر شده. حسین آقا زیر لب غر میزنه که لامصب انگار تمومی نداره این برف. پیرزن یه لقمه نون و پنیر میده دست شوهرش و آروم میگه یعنی تا صبح زنده میمونیم؟ پیرمرد لبخند تلخی میزنه و هیچی نمیگه. بچه زن جوون دیگه گریه نمیکنه، انگار خوابش برده از خستگی و سرما. ساعت 3:30 و ماشین هنوز داره میسوزه. شعله هاش تو سیاهی شب میرخصه. سرما نه تنها کم نشده، بیشتر هم شده. باد میزنه تو صورت آدم عین تیغ. تو همین لحظه پیرزنه همونی که برای شوهرش لقمه گرفته بود آروم از جیبش یه بسته کوچیک پارچه‌ای در میاره، بازش میکنه. توش چند تا نقل و یه مش نباته. یکی یکی میچرخونه بین مسافرا. به زن بچه‌دار میگه بگی ننه، بگی یه دونه نگردا برای بچه‌ت. بعدش آروم طوری که فقط کسایی که نزدیکشن بشنون میگه من نذر کردم اگه خدا بچه بهم بده و مادرشم هر جا گیر کردم به آدما نقل تعارف کنم. نذرم کوچیکه. آره میدونم عجیبه ولی از ته دله. همه ملچ ملوچ کنان میگن قبول باشه. پیرزن میگه 30 ساله دارم نقل پخش میکنم وقت گرفتاری. آخه مرتضام خدا به هم داد. 30 سالشه. همه باز ملچ ملوچ کنان میگن خدا برات نگرش داره. نبات از دستش میگیرم یه دونه میذارم دهنم. شیرینیش تو اون سرما یکم جون میده به آدم. جوونک موسرخ چشماشو میبنده و شروع میکنه به خوندن، ولی این بار صداش کم گرم تره. دلم میخواد بزرگ بشم، برا خودم آقا بشم، برم خونه خانم جون، بشم دوماد عزیز جون، بگم ننه بزرگ شدم، منم یه پا آدم شدم. سرفه میکنه، سینه‌شو صاف میکنه و میپرسه ساعت چند شد؟ میگم تا صبح میرسیم، خیالت راحت. اونم لبخند میزنه و دوباره میزنه زیر آواز. دلم میخواد بزرگ بشم. آتیش ماشین هنوز زبونه میکشه، برف میباره، ولی یه جورایی انگار گرمای اون نظر کوچیک و دلی پیرزن یکم تو دل هممون روشنایی و گرما انداخته. شاید صبح برسه، شایدم نه، ولی حداقل تا اون موقع یه ذره شیرینی تو دهنمون داریم و یه آواز که تو سرما میپیچه. ماشین بالاخره استارت میخوره و همه صلوات میفرستن.
تو را من چشم در راه تو را من چشم در راه هم شبا هنگام شبا هنگام که می گیرد بر شاخ تلاجم سایه ها هنگه سیاهی بزن دل خستگانت راست بزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کنم
داستان دارم با این دیگه، این کیه بچه همسایه دیگه؟ خسته شدم از دستش، از این که ای توضیح بدم اینجاست و اینجا رو به خون خودشون ترجیح میده دیگه خسته شدم. ننه باباشم شب میان دنبالش آخر شب.
آخ کمالی، ولی دست بختش خیلی خوبه ها.
بچه اون شل زد مال ما هم هست.
دیدم دایی به خود حرف میزنی، گفتم اصلا نمیخوای دایی خودت رو قانع میکنی نیای جلو.
یعنی چی خودم رو قانع میکنم؟
مثلا با خودت میگی کمالی نرو جلو، بذار این بچه تفلکی شله زرده رو بخوره. کمالی پاشو اون کیفولتو بیا به این بچه پول بده. پاشو کمالی، هرچی داری به نام این بچه کن.
آه یه کاسه شل زرد رسیدی به این چیزا.
بابا پیره مرد، اگه اینا رو با خودت نمیگی پس چی میگی؟
چی؟ شعر میخونم. آه از این زندگی سخت.
او بابا یه کاسه شله زرده دیگه. باشه بیا جلوی قاشق تمیز اینجا هست.
بچه کاش که همه مشکلات با یه قاشق حل میشد.
برم قاشق بیشتر بیارم؟
ای بابا نه نمیخوام، ولش کن.
با نون میخوای بخوری؟ دیدم شله زرد و با نونم میخورم.
بچه مشکل من که شله زرد و قاشق نیستش که، مثال زدم.
پس مشکل چیه؟ هی داری به کاسه دست من نگاه میکنه. هی میکشی. نکنه مشکلت با منه؟
اون که ها، ولی بیشتر نگران دخترم.
همونی که اینجا زندگی نمی کنه؟
آره دیگه، من چند تا دختر دارم.
چرا نگرانشی؟ شل زرد خیلی وقت نخورده؟
ای بابا ول کن این شل زرد دیگه. آخر میخواد خونه بخره ولی پولش نمیرسه.
فکر کردم چی شده حالا؟ میخره.
آخه شوهرش هم بیکار شده نشسته تو خونه.
حالا کار پیدا میکنه.
نه آخه دوز زده خونه شون، طلاهای دختر بیچاره منم برده.
حالا تو هم میخره دوباره.
اوه را انداخته. و چی بشه که نگران بچه‌م بشم؟
وقتی مریض شد؟
خدا نکنه. البته پر میرام نمیگی یا راست میگی یه وجب بچه.
پس چی؟ مثلا همین کاسه شله زرد رو فکر میکنی برای چی درست شده؟ کوکب خانوم نوش مریض میشه، نرز میکنه تا خوب شه. میدونی چقدر خرجه این بچه کردن تا خوب شه؟ میلیاردی. تازه راضی بودن هرچی داشتن و نداشتن بدن فقط بچه خوب شه.
خوب شده حالا؟
آره خدا شکر، الان میره مدرسه، درسش هم خوبه.
تو اینا رو کجا میدونی؟ اینقدر با جزئیات دقیق.
وایساده بودم کوکب خانوم با شاهین خانوم داشت حرف میزد. تازه مین خانوم که اومد یه چیزایی گفت که اگه بهت بگم کلت سود میکشه آخ کمالی.
لازم نکرده بگی من فضول محله. در کل من فقط نگران دخترم.
زنگ بزن باهاش حرف بزن، ببین وامی میتونی براش بگیری یا چه میدونم یه پولی بهش قرض بدی.
هکی راه حلای خوب میدی. اینا رو از کجا فهمیدی؟
از معنی خانم دیگه. پسر عباس آقا مشکل مالی داره، داشت به مادرش اقدس خانم راهنمایی میداد.
همرم واسدی گوش دادی؟
نه لبه پله نشسته بودم. فقط ببین همه شبیه هم هستن، باید فقط دست همو بگیرین تا مشکلات حل بشه.
اینا اقدس خانم گفت؟
نه اینو معنی خانم گفت. تازه بنی آدم ز یک خستند.
اشتباه میخونی، بنی آدم ز یک پیکرند.
نه خیلی معنی خانم اینطوری خوند، همه از یه قصه ایم، از قصه درست شدیم.
بابا داری اشتباه میخونی. من بیشتر میدونم یا مهین خانوم؟
ببخشید ولی به نظرم کوکب و شهین و مهین و اقدس از شما بیشتر میدونم.
بیا بعد این همه معاشرت کلن ما رو انداخت دور. بچه های امرو من نیفهم چرا اینجوری هم. یه چشم پینه میگنی چی؟ تازه چپ و راست آدم زایه میکنن. چه ما اینجوری بودیم؟ کجا ما اینجوری بودیم؟ کجا داری میری؟
من برم یه کاسه دیگه شله زرد بگیرم، بعد ببینم این دختر عزت خانم چرا بیکار شده. الان میام.
آخه این دیگه از دست رفت، شد فضول و حله.
و داستان آخر از مادری میگه که همیشه چشم به راهه. همه جا ساکت و آروم بود، هیچ جنب و جوشی، هیچ صدایی حتی از کوچه. بچه‌هایی که زهرا داد و بیدادشون گوش فلک رو کر می‌کرد، حالا انگار غیبشون زده بود. عصر همیشه همین جوری بود، همین که آفتاب از پشت دیوار حیات بالا می‌رفت، سکوت همه جا رو می‌گرفت و یه عالم تنهایی می‌ریخت تو دل پیرزن. این حس تنهایی برنامه ثابت بعد از ظهرش بود. هر روز یه ترفند جدید امتحان می‌کرد تا باهاش بجنگه. یه روز خونه رو تمیز می‌کرد، یه روز می‌رفت سراغ همسایه، یه روز قرآن می‌خوند، یه روز تو ایوون می‌شست قلیون می‌کشید و به قلقلش و جیک جیک گنجشکای رو درخت مو گوش می‌داد. امروز اما دلتنگیش چند برابر بود. هیچ کدوم از این کارا جواب نمی‌داد، ولی چاره‌ای نبود جز امتحان کردن. اتاقو نگاه کرد. همه جا تمیز، همه جا مرتب. نمازش هم خونده بود. تسبیحشو چند دور چرخونده بود. بلند شد، قرآن از تاخچه ورداشت، برد تو ایوون، بوسید و شروع کرد به خوندن. تموم شد، بستش، گذاشت سر جاش. با خودش گفت عجب دنیایی. همه منو به مهربونی و خونگرمی میشناسن. هر کی دلش بگیره میاد پیش من حرف بزنه. اون وقت خودم. راست میگفت. همه اهالی محل عاشقش بودن. پیرزن ریزه میزه و نقلی، مهربون، با عینک تا استکانی که همیشه از بینی گرد و قلمبش سر میخورد پایین. حتی دخترای جوونم از همنشینی باهاش لذت میبردن. گیج بود. فکر بره پیش کبرا خانم. چادر خالمخالیشو انداخت رو لچک حنایی رنگ پریدش، را افتاد. کوچه بغلی ته بنبست خونه کبرا خانم بود. در زد، جوابی نیومد. چند بار دیگه در زد ولی بیفایده. ناامید برگشت. دلتنگی دیگه امانشو بریده بود. تو ایوون نشست، سماور رو روشن کرد، چایی دم کرد، قلیون هم چاخ کرد. به بالش تکیه داد تا قلقل قلیون و سماور شاید با هم قاطی بشه و شاید دلتنگیش کم بشه. ولی فایده نداشت. یه پوک دیگه زد و داد بیرون، دود همه جا رو گرفت. همیشه نگاه کردن به این دود لذت می برد. انگار سوارشون می شد و می رفت گذشته. ولی دود زود محو می شد. درست این خاطره های گنگ از میرزا ابراهیم، دخترها، پسرش، نوه ها، عروس و دوماداش که هفته ها سر نمی زدن. چقدر دلش برا پسرش تنگ شده بود. تنها پسرش، قامتش، صداش، خنده های پیاپیش که دقیقا مثل میرزا ابراهیم بود. نزدیک غروب بود. گنجشکا کم کم رفته بودن لونه‌شون. پیرزن چای ریخت، پر رنگ و تلخ. یه حبه قند کوچیک گذاشت دهنش و چای رو سر کشید. تلخیشو دوست داشت. تلختر از تنهاییش نبود. یه چای دیگه ریخت که تق 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 قلبش یهو شاد شد. بلند شد داد زد کیه؟ چادرش انداخت رو سرش و دوید سمت در. حیاتو برق‌آسا رد کرد. دوباره صدا اومد. با صدای لرزون گفت اومدم. درو آروم باز کرد. کسی نبود. وهم گرفتش، بدنش لرزید، قلبش دون زد. چند دقیقه همونجا خشکش زد. آخرش درو بست و برگشت تو ایوون و نشست. به خودش گفت خیالاتی شدی. چاییش که سرد شده بود و ریخت دور و دوباره یکی دیگه ریخت که تق 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 استکان از دستش افتاد شکست. یا حضرت عباس. این بار دیگه مطمئن بود که صدا واقعیه. چادرش انداخت سرش، چند تا آیت الکرسی زیر لب خوند، 100 تا حمد و قل هو الله نذر کرد که اگه خیالاتی نباشه و کسی واقعا اومده باشه نذر رو ادا کنه. صدای کوبیدن در محکم‌تر شد. پیرزن دستاشو گذاشت رو سرش، چشاشو بست و جیغ کشید وای مسلمونا کمک، دزد، آی دزد. گریه کرد و گریه کرد. بعد گوش داد. صدای هیاهو بلند شد. همسایه‌ها بودن. دوباره جیغ کشید. تو هیاهوی صدا شنید که از همه آشناتر بود. مادر، مادر، درو باز کن، منم. قلبش وایساد. صدای پسرش بود. در آروم باز کرد. بین همسایه‌ها اول پسر و عروس و نوه‌ها شد دید. آغوشش رو باز کرد، پسرش رو بغل کرد و زد زیر گریه. شونه لباس پسرش خیس اشک شد. نوه‌ها پریدن بغلش. پسرش از همسایه‌ها معذرت‌خواهی کرد و درو بست. پیرزن براشون چای تازه ریخت، میوه و شیرینی و تخمه آورد. پسرش گفت چه شده بود مادر؟ پیرزن گفت نمیدونم ننه، از عصری دلم گرفته بود، داشتم دیوونه میشدم. عروسش گفت مهم نیست مادر، گاهی آدم اینجوری میشه. تا نصف شب نشستن گپ زدن، چایی خوردن، تخمه شکستن. باد لای درخت مو میپیچید، گلای شبو و لاله عباسی تکون میخوردن. پیرزن به ظاهر با اونا بود، ولی تو دلش برای دلتنگی فرداهاش زار میزد. فقط یه نظر کوچیک دلی کرده بود. کاش میتونست یه نظری کنه که همه اونایی که رفتن برگردن، یا پسرش و عروسش بیان پیش اون، یا نظری که اونو از تنهایی در بیاره. ولی ته دلش نمیخواست مزاحم کسی بشه، پس دعا کرد برای سلامتی همه و خدا رو شکر کرد.
تو لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید.
الو سلام، در دسترس نیستی؟ پیغام میذارم، میگم که داشتم میومدم خونه، یه سر رفتم در خونه مامانینا یکم خرید کردم براشون، دارم برمیگردم خونه. مامان یه ماموریت بهمون داد، گفت خیلی وقت شم برای سلامتی تو نذر کرده ولی پادرت نذاشته بره امامزاده روشن کنه. یادت پارسال مریض شدی؟ از همون موقع مونده. میام دنبالت بریم امامزاده، اصلا خودت روشن کن ها، یه زیارتی هم میکنیم و یه چرخی هم میزنیم، تو خونه هم نمیمونی، من تو راهم، یه زنگ بهم بزن.
یادش بخیر. همه ما تو زندگیمون به غیر از پدر و مادر یکی رو داریم که بهش مدیونیم. یه روزی که هیچکی حواسش به ما نبوده اون ما رو دیده. الو سلام، تو محله قدیمی خودتونه؟ خب پس بیا بریم، زود آماده میشم. بیا منتظرتم.
مردم ایران و از خون این شهدایی که در این مدت به ناحق ریخته شد توسط تروریست های مورد حمایت آمریکا و اسرائیل، حتما پیگیری خواهیم کرد، هم در مراجع داخلی هم در مراجع بین المللی.
یک کشور مقتدر هستیم، یک رهبر مقتدر داریم، یک مردم مقتدر داریم و یک نظام در حقیقت کاملا سرپا و مستقر و مقتدر.
بعد از ناآرامی هایی که در کشور توسط تروریست های داعشی وار که مورد حمایت امریکا و رژیم صهیونیستی هستند رخ داد، خب تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و نیروهای مخلص بسیج و سپاهی و ارتشی ما به درجه رفیع شهادت رسیدند.
برای بدرقه شهدای مردمی و امنیت حملات تروریستی اخیر،
مردم سنگ تمام گذاشتند. ای جوی هم و یارام، از رودها بپرسی،
زین را راز پیوند. این همه کسمون بود، دنیامون بود، خونه این هم حتماً.
در طی روزهای گذشته مراسم تشییع شهدای امنیت در کشور ما برگزار شد، اما بد نیست که در روایتی کوتاه حماسه حضور مردم رو در مراسم تشییع این عزیزان با هم مرور کنیم.
جانشون رو فدای این ملتشون میکنن، جانشون رو فدای اسلام میکنن، فدای دینشون میکنن. بهش نکنه با رفتن برادر من تموم شد این اسلام، تموم شد، نه، بگو راهشون قوی تر از قبل ادامه داد.
آغوش میگشایی دریای بیکران.
حجم این حضور روایتگر گستردگی شرکت کنندگان مراسم تشییع.
اینجا چهارراه وصال است، جمعیت بود که به سمت معراج شهدا در این مراسم تشییع در حال حرکت هستند.
اما حضور مردم در مراسم تشییع حافظان امنیت ایران به قدری بود و به حدی موجب شگفتی رسانه‌های جهان شد که تمام رسانه‌های جهان با قطع برنامه‌های عادی خودشون این مراسم رو در سراسر کشور به صورت فوق‌العاده پوشش دادن.
این بچه 24 سالش بود شهیدش کردن، تک و تنها. آخه ما باید این درد رو به کی بگیم؟
متاسفانه از بالا با سنگ زدن تو سرشون و همونجا به شهادت رسید.
برای امنیت اومد و بیرون، متاسفانه چاقو رو به قلبش فرو کردن و بچه داشت، جونش از دست داد.
این شهدا هم